بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین نعم المعصومین المتجبین. ان شاء الله با فرض این که عزیزان مقدمه کتاب رو باز تأمل فرموده باشند، بحثمون رو دوباره برمیگردونیم به آیه اول جلسه اول، همون بالای صفحه، با مقدماتی که اون جلسه عرض شد. شاید راحت تر حالا بشید یه مقدار بیشتر روی این آیه تأمل کنید. یه بحث مفصلی هست تو کتابم بهش اشاره شده است. تا عمق فاجعه شناخته نشود، اصلا خدا الهام برای درمانش رو القا نمی‌فرماید. قرآن بهترین راه هست برای اینکه هم فاجعه رو می نمایاند هم راه درمان را. ولی تا فاجعه را آدم با نور قرآن نبینه که نمیتوند اونجایی که حضرت رب العالمین درمان رو نشون میدن بگیره. شما باید مقدار زیادی از وقتتون رو اگه در جلسه بنا دارید حضور دائم داشته باشید روی این بگذارید که عمق فاجعه درست روشن بشه. جمله هست از یکی از بزرگان، هولدرلین، شاعر مشهور آلمانی، میگه نجات از همون جایی سر بر می آورد که فاجعه به اوج خودش رسیده باشه. شواهدش هم می فهمی. فاجعه پوچی که ترجمه نیهیلیسم است. من از عزیزان خواهش میکنم این واژه را سعی کنن بشناسن، نگن یه واژه یه نمیدونم اروپایی سو با فرهنگ ما نمیخونه. شما امروز در شرایطی نیستید که بتونین جدا از روح زمانه غرب زده زندگی کنین، وگرنه عملا در زمانه زندگی نمیکنین. نیهیلیسمم انصافاً ما اونجور که غرب گرفتار شده است و روح غربی از طریق نیهیلیسم خلاصه هیچ داره میشه، ما اصلا بهش نپرداخته ایم تا ببینیم چه سرمایه ای داریم برای برون رفتش. یعنی هم فاجعه نیهیلیسم رو گرفتاریم و هم نمیشناسیم که این گرفتاری جنسش چیه. خودتون در روایات دارین دیگه که وقتی که ظلمات همه جا را گرفت، کلیل المظلم فعلیکم بالقرآن، خب برگردید به قرآن. و اولین سوال نیست، ظلمات شناسی یه هنر است. تا وقتی برگشت به قرآن میکنیم ببینیم چه کتاب عجیبی است برای برون رفت از ظلمات. خیلی حرف هست، حالا هر کدوم حرفای ما نیمه کار زده میشه، اون نتیجه‌ای که میخوام نمیگیریم، ولی سعی میکنیم آروم آروم کاملش کنیم. این آیه را اون جلسه همه عزیزان عنایت کردن، دوباره نگاه کنید. فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا. خب نمیدونم رسیدین اون جلسه به این نکته یا نه، که آقا وقتی میفرماد تمام عزت پیش خداست، یعنی خدا عین العزه است. انشاءالله متوجهید که عزتی که در آیه میگه عزت اعتباری و تشریفاتی یا اینا که نیست. حضرت رب العالمین نور مطلق عزت هست. چطوری؟ مثلا وقتی که به عزت جلوه کنند دیگه هیچ ظلماتی نمیتونه برشون حاکم باشه. مثلا هیچ وقت طاغوتی ها میتونن فرهنگشون رو بر فرهنگ خدا غالب کنن؟ خب نه. چرا؟ برای اینکه حضرت عزت در صحنه است. این عزت یعنی اون نوری که در مقابلش هر جریانی که بایستد خار میشد. میفرماد آقا یه حقیقتی را بدون، یک حقیقت العزه در عالم هست. این حقیقت العزه الله هست. اول اومده است یک واقعیت به اصطلاح خارجی به نام حضرت عزت رو مطرح کرده است. نورم هست دیگه، عزت دیگه نور است. خب حالا بعد میفرماد که حالا راهکار این که ما به نور عزت نزدیک بشیم چی؟ خودش دیگه از این روانتر، الیه یسعد الکلم الطیب و السلام، به طرف حضرت عزت کلم طیب صعود میکنه. یسعد صعود میکنه، یعنی هر کلمه طیبی سیر میکنه نزدیک میشه به عزت. اگه شما کلمه طیب دارید به سوی عزتید، وگرنه غیر عزتید. غیر عزت عرض شد یعنی فرسایش، یعنی پوچی، یعنی هیچ شدن، ناظر بر نابود شدن خود. روانکاوی کنی، یه بحثی هست در هم عرفان هست هم در آیات الهی که چرا دیکتاتورها بگو جبارها از تذکر مرگ ناراحت میشن. خب آخه یه عمر تلاش کرده است که مرگ را بمیرانه، حالا مرگ که بیاد این میمیره. خیلی حرفه. چرا آدم یه طوری زندگی کنید که مرگ مساوی فوت طرف بشه، در صورتی که بنا بود مرگ وسیله توفا بشه، الله یتوفا رحلت. چرا بعضیا با مرگ میمیرند؟ خب بنا نبود که ما با مرگ بمیریم که. فلا فوته، فلا فوته و اخذوا من مکان قریب. نمی میرید، فوت میگیریمتون. اما بعضیا این گرفتن و مساوی نابودی میبینن. خب چرا؟ برای اینکه طوری سیر خودشون رو شکل دادن که حالا مردن نابودی شد. خب حالا اگه کسی بیاد و نه جانش رو به کلم طیب منور کنه، خب اتحاد بین عاقل و معقول گفتن دیگه، یعنی همیشه شما بدونید حقیقت شما معقولات شماست، اون چه که تعقل میکنی جان شماست. حالا اگه کلمه طیب جان شما شد، کلمه طیب یسعد و الالله سیر میکنه به اللهی که عزت است، خب شما میرید. مثلا انسان حقیقتش عقیدش است. اون جلسه دوباره تکرار اون جلسه رو میکنم، سوال میشد که خب این کلمه طیب چیه؟ خود آیه کمک میکنه که چرا دنبالش فهمید ولعمل صالح و یرفعهو. عمل صالح اون کلمه طیب رو بالا میبره. اینجاست که میفرمان کلمه طیب یعنی عقیده پاک. عقیده پاک اینقدر کار ازش میاد که انسان رو از فرسایش و پوچی به سوی حضرت عزت میبرید. الله هم رزاق است، هم سمیع است، هم بصیر است. ولی این آیه اومده از کدوم اسم حضرت الله رو دست گذاشت دست روش؟ عزت. میگه که یه عقایدی هست، یه نوع نگاهی هست که این نگاه کاری میکنه که شما به سوی عزت نزدیک بشید. یعنی از پوچی و فرسایش و بحران نجات پیدا کنید. چرا جبارها از مردن فرسایش و پوچی حس میکنه؟ مردنه که نمیشه میراند، اما میشه طوری زنده موند که با مردن ما فقط نفسمون مردن رو مزمزه کنه. یعنی شما آبا که مزمزه میکنی، شما آبا میخورید یا آب شما رو میخوره؟ خب شما آبا میخوری، پس شما هستید آب رفت. کل نفس ذائقه الموت، بنا شد که ما آبا بچشیم. ولی بعضیا نه، مرگ بذار این که مرگ را بچشن، مرگ میخوردشون. خیلی مشکل شده است اینا، چون به حضرت عزت وصل نیستن. میفرماد که یه کار باید بکنی، یه نوع نگاه هست، خسته نباید بشید. یه نوع نگاه هست که اگه این نگاه را نداشته باشید نمیرسید به حضرت عزت. خب دوری و جدایی از حضرت عزت مقابلش است، یعنی هیچ شدن. لایه خودش میگه. بعد میفرماد که یادگیرین قاعده را. میگه خب حالا برای اینکه این تفکرت کاربردی بشه، بیاد تو زندگیت، ملموس بشه، حاشیه نره، باید برای این که این عقیدت برسد و میرسد، برای این که خوب برسد، عمل صالح. ولی عمل صالح یرفعهو، یعنی اون عقیده پاک که ما را به عزت، حضرت عزت میرسونه و از پوچی نجاتمون میده، این عقیده کمکش برای این که برسد یسعدو. عقیده پاک میرسد، عمل صالح کاری ازش نمیاد، کمک میکنه تا عقیده پاک برسد. چقدر میشه مفسر بشینید اینجا بحث کنه؟ نمیدونم، حالا حوصله میخواد یه بحثای خیلی عمیق از این آیه در میاد. بحث ما نیست که جایگاه عمل تا کجاست، حقیقت قضیه کجاست. حقیقت قضیه عقیده است. عمل اگر که برای بقا و تقویت عقیده نشد، پوچ از خودش یک حقیقت مستقلی نیست، یک پدیده سرگردان است. اینا را روش فکر کنید، بگذارید. اونچه که باعث شد من این آیه را دوباره بخونم، قسمت دوم آیه بود که کم روش وقت گذاشته شد. فرماد والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. این معنی عادیش نیست دیگه، اونایی که نقشه های زشت میکشن عذاب شدید دارن. این وسط چی کار داره؟ بالاخره این حرفا رو یه حکیمی زده است، حضرت رب العالمین، حکیم مطلقا. حکیم هر سخنیش در کل جایگاه اون فکرش باید مشخص بشه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، ربطش بدین به کجا ربط میده؟ یعنی اونایی که تلاش میکنن، خیلی هم تلاش میکنن، اما جهتشون بر اساس عقیده پاک به سوی حضرت عزت نیست. دارن چه کار میکنن؟ دارن نقشه های احمقانه ای میکشن که منجر به عذاب قیامتی میشه. این تا اینجاش. یعنی اون برایند نهایی حیاتشون سخت عذاب آور است، لهم عذاب شدید، که ما رو این بحث نمی کنیم، بحث معادیه. ولی این خیلی تهدید عجیبی است. ببینید اینا مقابل چی قرار داده است. یعنی این قسمت آیه مقابل چیه؟ مقابل اونه که می فرماد الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی حرکت مطابق عقیده پاک مقابلش میگه هر چیزی میخواد باشه چیه؟ نقشه های سیاه هست. نتیجه چیه؟ عذاب علیم. آخر آیه یه حاشیه‌ای میزنه که این مربوط به بحث ماست، تو دنیا یه امروز بحث میکنیم، و مکر اولائک هو یبور. این دیگه مربوط به دنیا میشه دیگه، چون وقت نقشه این آدم ها یبور است، یعنی بایر است، بی ثمر است، پوچ است. ما ترجمه فارسیش رو پوچ گرفتیم. بازم باید فکر کنیم که آیا واژه پوچ بودن میرسونه؟ چون خیلی یابن باید هی تلاش کنیم واژه مونه یه مقدار ترمیم کنیم. ولی حوصله کنید، میگه آقا آدمایی که یک عقیده پاک ندارن و روی کردشون به سوی حضرت عزت نیست و برنامه عملیاتی برای این که این عقیده پاک به سوی حضرت عزت برسد رو تدوین ندارن، اینها اون ابدیت عذاب آورشون و اینم دنیاشون که هیچ هست. خب از این آیه برمیاد که یه برنامه اساسی میشه ریخ برای این که از این پوچی در اون چه که باعث میشه خیلی مقدماتمون طول بکشه، به جهت اینه که عرض کردم عمق فاجعه متاسفانه هنوز پیدا نشده است. یعنی از خودمون نپرسیم که خب چی تو شد؟ ما که میگفتیم که اگر کار دست فرهنگ اهل بیت بیفته خیلی زود به نتیجه میرسیم. چرا نرسیدیم؟ به واقع کار به اهل بیت داده شد، اونا اومدن وسط، یا متاسفانه فرهنگ اهل بیت در حجاب رفت؟ خب من معتقدم که در حجاب رفت، اما این حجاب چه خصوصیاتی داره کار مشکلی است که با هم در میون بذاریم. همیشه مواظب باشید، گاهی روح زمانه رو نمیشه با واژه ها معنا کرد. چرا؟ مثال میزنیم، وقتی که قیامت میاد تو قرآن هست که خب همه میخوان فرار کنند از قیامت، در صورتی که کل عالم داره قیامت میشه. حالا کجا فرار کنند که از قیامت فرار کرده باشد؟ کل عالم داره قیامت میشه، کل تبدل الارض، کل زمین اشرقت الارض، کل زمین. اینجاست که اصلا نمیفهمد یارو سکارا و ما هم به سکار، نمیفهمید که چی تو شد. این جنس هر چیزیست که روح زمانه را بگیرید. ببینید شما علمه مثلا اگر یکی بیاد انتقاد کنه به قرآن، خب مثل که یه سنگ زده است به من دیگه، مثلا خب منم جوابش را میدم. خب این که سخت نیست شناختش، اما اگر روح زمانه روح انکار شد، روح انکار شد، خب اینجا مثلا حتما حالا حوصله باید بکنین. مثلا یهو نیچه میاد میگه که خدا مرد، شما میمونید آخه چطوری خدا مرد؟ این چی میگه؟ دیوونه شده است؟ نه، حرف نیچه روح زمان است، فوق‌العاده است. همین جا عرض کنم، بعدن هم عرض میکنم، تو این بحث هیچ وقت مثل بحث معاد شما انتظار نداشته باشین بنده یه بحث مشخص مثلا فلسفی یا حکمی یا حالا بگویم عرفانی بکنیم. ما تو این بحث تا خود تمام زمانه را بررسی نکنیم و زمانه ما زمانه از غرب جدا شده نیست، ما الانه در ریزترین جاهای نظام آموزشیمون غربی. اوناش حالا اونایی که بعضیا اقرار کردند و اینا رو ول کن، یعنی این کتابه که دست کم این کتاب 10 سال پیش سخنرانی شده است، یعنی هیچ ربطی به حالا و اینا که نداره که بگم مثلا حالا بعضیا تو اقراراتشون نگفتن که ما مثلا تحت تاثیر نظام آموزشیمون علوم اجتماعیمون تحت تاثیر امثال بربیا بود. نه، مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست. و با آنی که مثلا ما یه وقت از نیچه حرف میزنیم و اینا، شما نگون این که غریبه است. نه، فکر میکنین غریبه است، دارید باش زندگی میکنین، وقت بعد از توی جمله تو کتاب است بعد میرسیم، فاجعه آن است که فاجعه را نشناسیم. یه بار آدم پولشو گم میکنه، خلا آقا اینه پولشو گم کرده، یه وقت گم شدهش رو هم گم کرده است، نمیدونه چی رو گم کرده است. الان ما اینجوریم، الان ما در یه موقعیتی هستیم که اصلا نمیدونیم چی کار کنیم که راه، حالا حوصله میکنی شاید بگون که نه اینا ادعا ساز 100 تا راه داریم اینا، حالا عجله نکنیم، حالا بالاخره آدم عاقل بالاخره نظرها رو میگیره بعد جمع‌بندی میکنه دیگه. ما در صفحه 32 این کتاب عقاید شیطان رو که اون جلسه اشاره کردم رو شاهدای قرآنیش رو آوردیم، شما دیدید. مثلا شیطان یه جا میگه چی؟ سوره اعراف آیه 12 به خدا میگه خلقتنی من نار و خلقته من طین، خلق یعنی منو از آتش خلق. پس شیطان معتقده که کی خالق دنیاست؟ خدا. باریکالله، درس خونده است، با سواده. خب پس تا اینجا که خمود، یعنی این که جندن اروپایی ها تمامشون، یعنی سکولارترین شخصیت های اروپا دلایل خداشناسی بسیار خوبی داره. از جمله مثلا شاید جان لاک، مثلا بنیانگذار آمریکا از نظر فرهنگی میگه جان لاک است. کتابش رو بخونید، چند دلیل خوب خداشناسی، تعجب میکنید که اینا پس مؤمنن. اشتباهی که بیچاره آقای محمد علی فروغی در کتاب سیر حکمت کرد همین بود دیگه. شما کتاب سیر حکمت رو بخونید، سیر حکمت در اروپا یه قسمت داره جان لاک، دلایل خداشناسی. پس چرا اینقدر این بیدینه؟ بابا شما قرآن دسته دیگه بود که میفهمید. خب شیطان که رئیس همه بداست، به نظر شما شیطان بدتره است یا مثلا بوش؟ خب معلومه است که همه بدی ها ذات شیطان است. پس یه بده بده بد شبیه شیطان است. پس اگه یک کسی منکر خداست بیشتر شیطانی است، یا کسی که خدا را معتقد است ولی جهتش غیر عبودیت است؟ حالا آیه رو میارم، اینجاست که سخت میشه تشخیص قضیه. میگه آقا انگار که خوبه که هم که متدینه. آیه بعدی را مثلا، حالا اینجا بحث خلقتنی من نار بود. آیه 39 سوره هج تو همین صفحه 32 ببینید، میگه رب، یعنی ربی، رب به ما اقویتنی، خدایا پروردگارا نه تنها خالق، ربم هست. یعنی شیطان معتقده است خدا ربه. بعد میگه که عرفا این آیه را یه جور دیگه معنا میکنند، بد نیست حرف اونا را هم بدنه. میگن عارف به جایی میرسه که همه چیز داره دست خدا میدونه. به قرآن هم استناد میکنن دیگه، که یوزل من یشا و یهدی من انا، که مگه تو قرآن نیست خدایا تویی که هر کسم گمراه کردی، تو گمراه کردی. حالا ریشه چیست؟ ریشه عرفانیش اون است که ما اینجا فقط زمینه ایم، آخرش همه دست خداست. اگه تفسیر این آیه رو نگاه کنید، من یشاء ها را تو قرآن علامه طباطبایی میفرماند یعنی خداوند به دست خودش دستبند نزده است. البته اونجا بعد میفرماند خودش میخواهد که فاسق رو هدایت نکنه، و الله لا یهدی القوم الفاسقین، هر کی را خاص هدایت میکند، خاص است که یهدی من اناب، هر کس که اهل انابه است هدایت کنه. پس همه کار خداست، باری کلا شیطان آیا را بلده است. میگه که رب به ما اغویتنی، خدایا تو به جهت اینکه تو منو گمراه کردی، یعنی میدونید گمراهی هم دست خداست. یعنی میگم حالا حتی بقیه اینا یه جور دیگه معنا میکنن، میگن بی تربیت خودش گمراه شده است، پا کی گذاشته است؟ پا خدا گذاشته است. بدم نیست، یعنی برای حرف جلسه ما همین دومی کافی است، اما ما همین همش هم بازالا نمیخوایم شیطان را خیلی گندش کنیم، اما حداقل بالاخره بابا جون طبق این آیه شیطان ربوبیت رب با قبول داره. خب آیه بعدی صفحه 33 نگاه کنید، قیامت هم که قبول داره، رب فنظرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من تا روز قیامت یبعثون که میخوای همه را برانگیزانی فرصت بده. خب بابا خود خالقو که قبول داره، پس جان لاک ها نیوتون و اینا که کاری نکرده، قیامت هم که در حدی که باید قبول داشته باشه که قبول داره. اینجا این سوال پیش میاد که اشکال کجاست؟ خب چرا شیطان به تعبیر حضرت امیرالمومنین حاصل 6000 سال عبادتش آتش زد؟ خب کار باید مشخص بشه که چطور شد. در این صفحه 33 حضرت امام رحمت الله علیه یه نکته‌ای گفتن، بنده اینجا آوردم که میفرمان خلاصه ما با دلیل و برهان اینا که نیاز داریم به یه جایی میرسیم، اما اگر که همونجا متوقف بشیم، جمله شو این است، این تلبیس ابلیس شقیست، یعنی خود این نقشه و به حجاب بردن ابلیس هست که فکر کنیم که ما به مقصد رسیدیم. خب تا اینجا با من همراهید که تا اینجا مشکلی نداریم که خب پس باید یه کاری کنیم که موضوع از مسیر دانایی به دارایی و قرب برسه. در این همین صفحه 34 اونجا که نمیشه ریشه اعتراض های درونی اینجوری اسمت، با سوال این است که چه کنیم تا خطری که شیطان را گرفتار کرد ما را گرفتار نکنه. این دیگه این صفحه 34 خیلی حرف عجیبی را قرآن آورده است وسط. این آیه را ببینید، آیه این است اما سطر سوم، و از قلنا للملائکته، ما به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، به آدم سجده کن، فسجدوا، همشون سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. خدا مگه به ابلیس هم گفتی سجده کن؟ بیچاره چه تقصیری داره؟ آخه ابلیس که ملائکه نیست که. آیه بعدی رو نگاه کنید، تو پاورقی مدن نگاه کنید، میفرمه کانم نه جن، ابلیس که از جنه. خب خدا به ملائکه گفته است سجده کنی؟ خب بچارم سجده کردن. به شیطان مگه گفته سجده کنین؟ که حالا میگه فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الفاسق من الکافری، میگه سجده نکرد و این پدر سوخته از اولم کارش خراب بود. از کجا در آوردم؟ کان من الکافری. عجیبه. حال سوال اینه، اینجا بود که بحث خوبی را بزرگان فرمودن که اینقدر شیطان عبادت کرده است که در مقام ملائکه قرار گرفته است، و چون خطاب به مقام است نه به نوع، چون خطاب به این مقام است و این مقام مقامی است که ابلیس هم درش قرار داره، خطاب به ابلیس هم شده است. خب اگه تفسیر علامه رو نگاه کن، اینجا علامه طباطبایی خیلی نکته ارزشمندی تو این تفسیر هست در رابطه با این آیه، که خب پس جواب سوال دونه میده که چرا خطاب به ابلیس هم بود؟ برای اینکه ابلیس اینقدر عبادت کرده. حالا سوال من اینه، این چه نوع عبادتی است که آدمو اینقدر بالا میبره در حد ملائکه؟ این دیگه عبادت عجیبی است. یعنی عبادتی که شخصیت و گوهر و جوهر طرف عوض شده است. الله اکبر. کسی به یه جایی برسه که روحن، مثلا این عرفا، میدونید که فرق عرفا به اصطلاح زاهد و عارف که تو شعر عرفا هست تفاوتشون تو همینه. زاهد میگه من عبادت میکنم که فردا برم بهش، عارف میگه من عبادت میکنم که همین حالا گوهرم عوض بشه. عارفان در یه دم دو اید کنن، این ایده اول چیه؟ که همین حالا من در مقام برتر قرار میگه. یعنی الان جنس عبادت شیطان چه جنسی بوده است؟ گوهرش شدیت پیدا کرده است در حد نزدیکی به مقام ملائکه که حالا خطاب شده. خب حالا معلومه از این سوال خیلی اساسیه که چرا این شیطان نتونست مزه دستور خدا را بچشد و بپذیره. پس در واقع این که ما اینقدر داریم اینجا تأکید میکنیم، شیطان تا جای بیاد که در حد ملائکه قرار بگیره، که خطاب به مقام ملائکه که میشد به شیطانم تعلق بگیره و بعد یه مرتبه شیطانی بشه. در این پاراگراف دوم صفحه 34 در واقع همینا بنده تأکید کردم که علت این که روح با این همه عبادات یهو شیطانی میشد رو باید دقیقا دنبال کنیم. چطور میشد که شیطان نمیتوند این دستور رو بپذیره؟ وقت جمله رجیم میدونید یعنی چی دیگه؟ شاید یکی از بهترین تعبیرای پوچی همون رجیم است. یعنی برو دیگه، از کل رحمت الهی بیرون رفتی، پرت شدی، رجیم شدی، ای شیطان تو رجیم شدی، تعبیر حضرت پروردگار. خب ما معتقدیم این پاراگراف آخر صفحه 34 حرف آسونی است، اما تذکری است که باید مقدمه باشه برای بحث من. من میخونم: بعد از این مقدمات باز تأکید دارم که در رابطه با این مسئله خوب دقت بفرمایید. خطر بزرگی برای ما و کسانی که با آنها کار فرهنگی و دینی میکنیم هست، و آن این که بعد از مدتی میفهمیم چیزی نصیب ما و آنها نشده است، و لذا افرادی که ما با آنها سر و کار داریم بعد از مدتی معترض خواهند شد و اگر نجیب باشند با یک سرخوردگی ما را ترک میکنند. از همه مهمتر مسئله اعتراض جان ما به خودمان است. یعنی شما گاهی میبینید خدایا یه چیزی میخوام ولی نمیشه. خب نمیشینیم من فکر کنیم چی کار کنیم. این مثال اعتراض جان به خودمون رو در این صفحه 35 در این مثال عصرای جمعه برادون پیش میاد. یه کمی عصرای جمعه رو من تحلیل میکنم تا ببینین ریشه این اعتراض کجاست. میدونین که جمعه حقیقتاً یک چیز عجیبیست در عالم. یه خورده بیشتر روش بمونیم. ما معتقدیم که خودمون الحمدلله این اعتقاد دارین، حالا مهم نیست، یعنی اعتقادی که میگم به معنای نیست که پایه‌ی برهانم قرار بدم، که میگن جمعه مخصوص وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه. به چه اعتبار میگن؟ به اعتبار انسان کامل. ببینید انسان کامل یعنی چه؟ یعنی انسانی که تمام مراتب وجود رو به مقام جمعی و جمع الجمعی داره. حوصله کنده، نمیخوام یه بحث فنی بکنم نه. خب یعنی چی؟ یعنی شنبه و یک شنبه و دو شنبه و بعدش پنج شنبه و پنج شنبه و شش شنبه یا جمعه. چرا این نشد شش شنبه؟ چرا ما جمعه گفتیم؟ این جمله عجیبه. جمعه یعنی مقام جمع اون شش روز. این حرفای خیلی دور از فرهنگ دینی است، میگن نمیدونم روز هفتم. این روز هفتم نیست، این جمع شش روزه. جمعه مثل حضرت صاحب الامر که جامع همه انبیا و اولیاء ان از جهتی تازه، یعنی این همه مقام حضرت نیست. خب از اون ور مقام انسان کامل ببینید تمام عوالم چیست؟ عوالم عوامل یعنی عالم عرض جسم مقدس حضرت، عالم مثال خیال مقدس حضرت، عالم عقل مقام عقل انسان کامل، عالم قلب مقام قلب انسان کامل. یعنی از جناب انسان کامل حضرت حجت الله یک عالمند. حالا شما دلتون میاد بگون که عالم صغیرن یا عالم کبیرن؟ به عهده خودتون. من سق معتقدم عالم کبیرن و این عالم جبروت و ناسوت و ملکوت عالم صغیرند. خب پس حضرت خودشون یک موجودن، یک انسانن که جامع همه این عوالمند. حالا درست شد؟ حالا جمعه شما در همچه عالم میرید به لطف الهی. جمعه این که شما تو مفاتیح ها بخونید، مفاتیح آداب روز جمعه، مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه می فرماد روز جمعه را نباید به سیره عیاش ها و اهل دنیا از بین برد. چرا؟ جمعه مقام جمعیت روح انسانی است با حقیقت نور محمدی صلوات الله علیه و آله. اون وقت اینا روح شما میشناسه. این که گفتم نمیخوام فنی بحث کنم، این تیکشه فقط میخواستم. روح شما میفهمه که جمعه اومده است. عجیبه این حرفا. وقتی آدم که میگم عجیبه است، وقتی آدم رو روایات دقت میکنه ببینید اینقدر جمعه میهمانیش عظیمه که میگن که بپاید به میهمانی های کم راضی نشو، ملائکه اومدن محلشو نگذار. این همه ما هم منتظر ملائکه ایم که بیان محل به ما بذارن، اما میگن نه، چون ملائکه میدونی که یکی ملک سمیع است، یکی جلوه بصیر است، یکی ملک رزاق است، یکی ملک محی. میگن نه اینا کمه. جمعه روز ظهور اسم جامع حق است به نور حضرت حجت الله. حالا شما میبینیم انگار گاهی روز جمعه غم داری. این غم اعتراض روحی است که جمعه را میخواد که با مقام امام جامعش به تمام جوامع اسماء الهی نایل بشه. ما پرتش کردیم این مثال، فقط در همین حد مثال میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم که این اعتراض درونی را که شما در روز جمعه میشناسید علتش چیه. خب ما به لطف الهی یه خورده اگه با هم کمک کنیم به هم دیگه، به آیات تأمل کنیم، اول بفهمیم خداوند ما را از چه بلای بزرگی میترسونه به نام پوچی و ازمهلال، بعد راهی که جلومون میگذره ده فوق العاده میبینیم عجیب راهیست. آیه صفحه 36 که نگاه کنید سوره کهف آیه 8ش رو میخوام یه کمی روش کار کنیم. میفرماد که پیغمبر جان قول هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تعجب از جمله. پیغمبر بگو میخواین ما میخواید من خبردارتون کنیم از اخسرین اعمال. اخسرین یعنی اصلا خسران خودش معنی نهایت ضرر است. حالا ببینید اخسر یعنی چی. میخواین نهایت ضرر مطلق رو بدون خبر بدیم. خب این چیه؟ ادامه میدیم اما وسط تا صفحه هست. الذین نگاه کنیم زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اگه یک کلمه اینا نبود من نمیتونستم حرفمو بزنم. حالا بعد یک کلمه جا بردارید بحث خراب میشه. خب ما پس تعبیرمون این است که از اون اول آیه که میگهد اخسرین اعمال یعنی پوچترین حیات. خسران میدونیم که هیچ وقت ما برای عمر انسان نمیشه بگویم ان الانسان لفی ضرر. و چرا؟ خب برای اینکه شما ضرر یعنی این که سود نبرین. لوبیا فروشه اگر لوبیاهاش نخرن امروز ضرر کرده. چرا باید مثلا 10 کیلو لوبیا میفروخ کیلوی 100 تومن خریده بود کیلوی 110 تومن میفروخ خب 10 تومن گیرش میمن. خب الان نفروخته است ضرر کرده است. لوبیا وای که سر جاش هست. اما یخ فروشه اگه یخش نفروشه ضرر نکرده خسران کرده. حالا ببینید قرآن ها ببینید اصلا آیات ها میشه گفتم تو ان الانسان لفی خسر. یعنی بین خدا خدا همین حالا تمام حرف 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 میاره نمیدونم طاقت هم کم از نمیتونم از این آیات بگذرم. تمام دانشگاه امروز نه ریگای عربستان و اون سال هزار خورده سال بید اندیششون رو جمع کنن در تفکر آکادمیک انسان را که میخوان تفسیر کنن میتونن بگن ان الانسان لفی خسر یا میگن ان الانسان لفی ضرر. متوجه این که شرح ندم که آقا فوق یعنی شما نمیدین میریم شه یه انسان شناس حالا چه روان شناسی میگم آقا میگه آقا اگه انسان این کارا را نکنه موفقیتش همین که هست خوبه همین که هست عذر میخوام همین که هست بد نیست. اگه میخواد خوب شد باید این کار را بکنه. این نگاه کلی از ازن ما توهینه. شما در نگاه داری رس نه همین که هستی بدی اگه خوب نشی بدی. یعنی دو تا نگاه هست. ان الانسان لفی خسر حرف حرف آورد طاقت هم کم شد که چطور یه آیه 1400 سالش دارد انسان رو تفسیر که هنوز بشر با اینکه این همه دارن میخونن دیگه آقا این 1400 سال بشر گوش میده که ان الانسان لفی خسر هنوز حرف خودش میزنه یا حرف خدا را یعنی حرف خودش میزنه. پس روح زمانه هنوز نزدیک نشده است به روح آیات. خب حالا شما اگه برید بگوید گوش نمیده هنوز نرسیده است به این که انسان همین که خوب نیست بده است. فکر میکنه همین که بد نیست خوبه. این نگاهش ببخشید این نگاه دینی نیست. حالا دیدیم که یه بار عرض کردم در سوره عنکبوت عرض خدمت که همین امروز بنده حاضرم با این سواد کمم تمام اندیشه های آکادمی که جهان را بیاریم با هم بحث کنیم مختصرش هم من میدونم در مقایسه با سوره ولعصر محال است امروز بشر امروز که گوش داده سوره ولعصر را اندیشش راست سوره ولعصر باشد والله العلی العظیم نیست نیست. همین حالا بلند شید میریم دانشگاه میریم کلاسای دینی نه روح زمان هنوز نرسیده است که خطر در حد خسران است. و وقت اون زمان آیه میاد میگه پیغمبر بگو از طرف ما حل ننبه و کمبل اخسرین اعمالا. بعد میگه چی؟ الذین. هنو ما داریم آسیب را داریم بررسی میکنیم، ما خیلی طول داره تا مشخص شد راه خروج از این آسیب چیه. الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، معنی ظاهرش میشه آقا حیات، تلاش و فعالیت ما معطوف بشید به زندگی دنیا. تعبیر آیه این است گم شید در حیات دنیا، تلاش ها، سعی، تلاش، کوشش. خب تا اینجا هم چیزی نیست. میگه مشکل اینا این است که فکر میکنن کار حسابی میکنن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کارش کجاش غلطه است. آقا رفتم نشستم الحمدلله درس خوندم، این بحثا رو هم خوندم، از اینجا شما میرید بیرون خب میگن که نه الحمدلله چیز یاد گرفتم. نظرم این آیه با خود شماست. اگه از اینجا که رفتین بیرون فکر کردین چیز یاد گرفتین به جان این آیه که از جان هممون عزیزتر است، شامل آیه پس چیکار کنید؟ نه یه جور دیگه از قضیه. اگه رفتید از اینجا بیرون گفتین الحمدلله چیز یاد گرفتم، یحسبون یعنی تحسبون، حالا میشه دیگه فکر میکنید که کاری خوبی کردید. چی کار کنیم که اینجور نشه؟ میریم جلو صفحه 37 با هم میخونیم این آیه رو، ول نمی کنیم این آیه، حالا حالا نور میخواد ما بده. سطر سوم، سوال این است که اگر ما احساس کردیم نماز و روزه و فعالیت‌های فرهنگی ما در دنیا دارد گم می‌شود چه باید بکنیم؟ 20 سال است نماز می‌خوانیم ولی حب دنیا در وجودمان کم نشده، پس آثار آن عبادات کو؟ یعنی بحث سر این است که به هر صورت خب خودتون قبول دارین هر که از خورشید باشد پشت گرم، از ترش روی خلقش چه گزند. و چرا نبی الله هرچی پشت سرشو میگفتن هیچشو نمیشد، دعاشو میکردن. در روایت داریم که هیچ وقت نشد که حقوق شخصی پیامبر را افراد بیمحلی کنن، یک ذره پیامبر خشم به جلوه مبارکش میاد. هر وقت حق الله ضایع میشد خشم کرد. چرا؟ بالاخره خودتون ببینید اگه کسی خدا داشته باشه، دلش به خدا گرم باشه، حالا بیان بگن تو چیز نمیفهمی، باشه بگن اصلا تو بی خودی. حضرت امام باقر میفرمان اگر همه مردم شهرت اومدن گفتن این مرد بدیست و تو ناراحت شدی، لیس منا، اصلا در فرهنگ ما نیستی. اینا کجا آدمو میبرند که وقتی همه مردم شهر توحف العقول را بخونید، توحف العقول بر اساس ائمه تنظیم شده است، اولین روایت امام باقرش همین است که عرض کردم به یزید جعفی، اگر همه مردم شهر بگن تو مرد بدی هستی، رجل موسیق بدی، و تو ناراحت شدی، از ما نیستی. خب چرا؟ یعنی چه خدایی به قلبا میدن که آدم نید همه دنیا رب که بگیرد هیچی را گرفتن، چون دنیا کلش هیچیه دیگه. در این جا داریم عرضمون را خدمت عزیزان میخوایم اینجور ادامه بده، ما جمع کنیم که خدا میخواد انسان را به خودش نزدیک کنه. قبوله تا اینجا؟ خب برای اینکه به خودش نزدیک کنه، خب اصطلاحا میگن تخلق به اخلاق الهی باید واقع بشه، یعنی آدم یه جوری خدایی بشه تا خدایی بشه. برای همین یه مثال اینجا هست، ببینید تو حدیث قدسی داریم در همین صفحه نگاه کنید، حضرت حق میفرمان از ساملی روز مال من است و انا اجزابهی، خودم جزاشم. دو تا این روایت دو جور اومده ساق. حالا این خودم جزاشم، خب خودم جزاشم یعنی چه؟ یعنی حس میکنید که به من نزدیک، ثروتش من شدم. خب حالا خدا روزه است یا روزه نیست؟ خدا که غذا خورد؟ خب خدا روزه است. فقط ما وقتی که روزه ایم یخت روزه ایم. خدا همیشه روزه است، هم مطلقاً روزه است چون روزه یکی از جلواتش غنا از غیر است دیگه. شما یک روزه که میگیم به لطف الهی دیده، آدم حس میکنه که انگار خیلی آزاد است. حالا میگن آقا مثلا آدم تو روزه میگن آقا مثلا حقوق دارم قاعد یختش کم کنم، میگن خب بکن ما که با یک کنون سیریم حالا کمش کن. تو غیر روزه آدم میگه وای حالا بعد چه کار کنیم. روح قلبه قنای حضرت رب العالمین یه چیز تکوینیست به جلا میرسه به قلب آدم. خب بعدش شما وقتی که به خدا نزدیک شدیم، مثال میزنم خدا با روزه ما را متخلق به اخلاق خودش میکنه. خب اینجا میفرمان که آروم آروم در این شرایط قرب حاصل میشه. باز یه مثال دیگه اینجا مطرح هست که حضرت امام را یادتونن، حالا اونام که یادشون نیست فیلم شیدن آقا که از پاریس برگشتن، اون خبرنگاره گفت آقا چه حالی دارید؟ یادتونه؟ گفتن هیچ. من یه بار دیگه هم عرض کردم به اندازه 14 سال تبعید تو این یک کلمه هیچی حرف بود دیگه. یه قاعده هست، شعرشو بنده صفحه 38 خدمت عزیزان متذکرم. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. خدا خوشحال میشه یا قصهش میشه به معنای ذاتی، اصطلاح فلسفیش نیست، خداوند منشأ احوالات است، متأثر از احوالات نمیشه. باغ سبزش مومن به جایی میرسه که لکی لا تأسا، نه قصهش میشه که بهش ازش بگیرن و لا تفرهو به ما آتاکو، نه خوشحال میشه که بهش بدن. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی بر او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی خزان و بی بهار سبز و تر است. میخواستیم نتیجه بگیریم که یه راهی هست که این راه قرب به الهیت حضرت الله هست، اینا باید پیدا کنیم. این آیه را چاره ای ندارم میخونم، حالا یه کمی چاره نیشانه یه توقفم بین بحث شد. این آیه را ادامه اون آیه سوره کهف، اونجا فرمود که چی؟ اونهای پیغمبر بهشون بگو که آیا میخواین پوچ ترین پوچی ها را بدون خبر بدم؟ اونایی هن که حیاتشون در دنیا و حیات دنیای گم شد و فکر نمی کنن کارشون خراب است. حالا ادامهش نگاه کنید، صفحه 38. اولائک الذین کفروا به آیات ربهم، یک دو چی؟ و لقائهی، دو. اینا به آیات رب کافرن، نه به خدا کافرند. این مقدمات که میخواستیم حالا میخواستیم، نه به معاد کافرن. آیات ربم نمیفهمیم، خدا کمکمون کرد. این لقائهی به هر دو معنا که حالا عرض خواهم کرد، یعنی اونایی که دنبال لقاء پروردگار نیستن همه زندگی را باختن. مؤمنین یا کفار، از ادامه آیه معلوم میشه مؤمنین خطر دارن. فحبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه. انشاءالله حالا بعد شاهد میاریم که حبط عمل مال کسی هست که عمل داشته باشه. یعنی حبط عمل میدونی به کسی میگن، میگن ماه رمضان درو حبط کردی، کسی که ماه رمضان نداره که حبط نکرده که. حالا بعد دلیل میارم و عرض میکنم. میفرماد بچه مسلمونایی که اینا زندگیشون طوریست که افتاد تو دنیا ولی نفهمیدن زندگیشون دنیاییست و اینها فکر کردن دارن کار حسابی میکنن، اینا اخسرین اعمالند. و شرحش چی؟ الذین، اولائک الذین کفروا به آیات ربهم، یه خود معنی عرض خواهم کرد. و لقائهی، و کفروا به لقائهی، فحبط اعمالهم،
اعمالشون آقا اینا هیچیه. یعنی روز قیامت وقتی که میزان مشخص میشه، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، روز قیامت برای اینا هیچ وزنی برپا نمیشه. خیلی تعبیر عجیبه. حالا من اصلش رو میذاریم برای بعد. حالا این کفر رو به آیات ربهم یعنی چی؟ ببین آقا، یعنی هر چه در این عالم هست نمیتونن جلوه رب ببینند. چی تو شده؟ یعنی کجای کار خراب است که حجابی بین ما و جلوات رب هست؟ مثال سادش، شما رزقتونه که خدا بهتون داد رزاق دیدید یا چلو و مرغ دیدید؟ دیگه این آسان تر از این که نمیشه که. چلو و مرغ دیدید؟ خب کفر رو به آیات ربه. نازل ترین آیه، جلوه بسیار نازله رب العالمین، اسم رزاق است. این وقت اسم رزاق با اسم علیم که قابل مقایسه نیست که. خب حالا اگه کسی اسم رزاق رو نبینه، یعنی کفر رو دیگه، این از کجا اومد؟ پرخور دوست، قضا دوستیش، پرخوریش، منیتش حجاب شد، ندید رزاق رو، ندید قضا رو، دید. خب بقیه عالم هم شما این لطف الهی، حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که این جنگ یه لطف خفی است، همون اولش فرمودن. خب لطفی خدا بود یا نبود؟ خب این چی بود؟ لطف بود دیگه. حالا خود شیطان، یعنی بالاخره به قول ما عارف بزرگ، خدایا دست درد نکنه با این شیطانه. نگفت دست شیطان درد نکنه، او خواست با من بد کند، احسان نبود. اگه این شیطان نبود کی به کجا میرسید؟ کی به جایی میرسید؟ اون عارف گفته بود که خدایا هی شیطان وسوسه کرد و تو لطف کردی، ما ازش فاصله گرفتیم، به جایی رسیدیم. این شیطان اگه نبود که خیلی بد بود دنیا. شیطان بده است، نه دنیای بی شیطان بده. ها؟ اینجا همینطور. یعنی میخوام عرض کنم که این حالا آدم شیطان، من اولین بار که دیدم اساتید میفرماید شیطان تجلی اسم مزل است، هم خودم جا خوردم هم گفتم اینا برای هیچکی نمیگیم. اما بعد که دیدیم نه، باید بگویم. حالا که برای شما میگم همین حالا هم تعجب نکنید. یعنی خدا هم اسم مزل داره؟ بله، خدا گاهی به یکی میگه برو گم شو، به کی میگه؟ به کمک کی؟ به کمک شیطان. میگه اینا برش دار برو. به قول اون استاد فرمودن شیطان سگ پاسبان در خانه خداست، غریبه که میاد پارس میکنه که بره. با این دید نگاه کنید، یعنی اصلا مگه لیسف دار غیره دیار؟ همه رو دارم میخوام کفرو به آیات ربهم. به من چه؟ شما اگه میخوان با منم دعوا کنید دیگه با قرآن که دعوا ندارین که. یه بار با یکی از این همکارا بحث کردم، اول مشخص با ما دعوا داری یا با آیه قرآن؟ اگه آیه اینه میگه پس با آیه قرآن دعوا داری، اگه آیه اینه نمیگه من دارم پاش با قرآن میذارم، خب درست با من دعوا کن. اول مشخص کنید. این میگه کفروا به آیات ربهم، یعنی یه کاری هست که این کار کفر به آیات رب است. کفرم که یعنی پوشوندن دیگه، پوشش دادن. آقا ما آیتم یعنی جلوه. آقا بعضیا جلوات حضرت رب رو میپوشونن، معنیش اینه. خب نمونه بیارید. ما میخوام بگم آقا تمام عالم جلوات اسماء الهی است. خب اگه کسی ندید، ربط عجیبیش، جرأت میکنید همچی ربط بدین؟ اخسرین اعمالا، میگه اگه کسی عالم را آیت الهی ندید، یک، و لقاء پروردگارش و دنبالش نبود، این در پوچی محض است. خب بفرمایید که الان کدوم جلسا و درسا و مجلسای دینی ما به راحتی از این قاعده در میرن؟ خب معلومه است که یا آیه را حذف کنیم یا برای خودمون یه فکر دیگه بکنیم.
من نمیدونم طاقتشو داشتید باید خودش هم زیوار خودش هم بزنه دیگه، یعنی با این آیه یعنی زیوار خودمون هم زدی. دوباره از اول میفرماد که پیغمبر هل ننبه و کن، قل بگو خبر بدم پوچترین پوچی ها چیه؟ پوچترین پوچی ها این است که یه دهی فکر کنن کار خوب میکنن و کار بد بکنن و نیم فهمن کار بد بکنن چون کار خوب میکنن، اما این کار خوبشون نور نداره، حالا بعدا روشن میشه. یعنی طرف نداخل این که کار خوبی است داره میکنه، یعنی چون خوبه است فکر میکنه که خوبه است، نه اینکه مثلا تازه شده یکی مثلا بره دزدی کنه بگه ماشاءالله ما داریم عدالت پخش میکنیم، اون کار که نمیکنه که. خوب کار خوب رو اگه کسی انجام داد میگه خوبه. حالا قرآن اومده دست رو همه میذاره میگه بعضیا کار خوب میکنن و فکر میکنن خوبه، ولی یه جوری از این کارشون که بدترین کاره. چه جوری از این کارشون؟ آیه رو بخون، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه. اینا دو تا مشکل دارن که تشی مشکل است، به اصطلاح میگن اصطلاح حسب چیز که نمونه از که دل آدم حال بیاد. حالا حوصله دون انشاءالله بمونید برای هفته دیگه. فحبتت اعمالو، عملهاش. اگر مسائل دینی ما، جلسات دینی ما به سیر به نگاه با آیا به آیات الهی و لقاء پروردگار نکشد پوچ میشد. در صفحه بعد من داستان کتاب لقاء الله حضرت آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه را آوردم. ایشون بنده خدا چقدر زحمت، این کتاب با این همه زحمت و با این زیبایی یک کلمه میخواه بگه، میگه بابا والا بلا لقاء الله داریم. یعنی شما تعجب میکنی این مرد این همه زحمت کشیده که همینه بگه؟ آره این خیلی مشکل است که مردم برسن به اینکه لقاء الله داریم. خدایا به حقیقت انبیا و اولیات اون چه که موجب رضایت خودت هست از ما دریغ مفرما.
برای تهیه سیدی همایش ها و برنامه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22-394-66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.